بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی دوستان اگر سوال میکردن منابع ما در واقع چون اینجا مکاسب محرمه است، همون مرحوم شیخ است و تعلیقه ها و کتبی که پیرامون مکاسب نوشته شده، اینا منابع ماست. منتها از شما که چند تا کتاب ما بیشتر، خود من بیشتر مراجعه میکنم که علاوه بر مکاسب، عرض شود که در مکاسب محرمه، مکاسب جامع المدارک که مرحوم آقای خونساری، عرض شود که مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی، مکاسب محرمه مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و عرض شود که تعلیقه مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه که به عنوان اسمش چیه، آقای ارشاد طالبه، و عرض شود که کتاب مکاسب جامع مکارم. حالا اینا بیشتر ما مراجعه میکنیم، و آقای فاضل، آقای مکارم فاضل، اینا حالا بیشتر مراجعه میکنیم. طبعا حالا هم حواشی مکاسب در اینجا، حواشی مرحوم ایروانی و سید و اینا هست، چون در مکاسب محرمه این حواشی کمتره و سریعتر عبور کردن، مصداقی کمتری پیدا میکنه. پس شاید که ما در بحث سب که قبلا هم وارد شده بودیم، دیروز حالا یک مقداری هم درش تکراری بود، نکاتی رو در مفهوم شناسی سب عرض کردیم. حدود 30 تا 20 تا 30 تا مفهوم دیگه هم هست اینجا که من نسبت سب رو با اونها ذکر میکنیم. دیروز عرض کردیم که در روابط اجتماعی اسلام روی اون آسیبی که انسان‌ها به یکدیگر بخوان بزنند، آسیب‌های قولی و فعلی، حساسه. منتها یک 3-4 عنوان اعم از قول و فعل داشتیم، مثل ایذا و استخفاف و تخفیف و امثال اینها، که اونا هم قولی مصداق پیدا میکنه هم فعلی. ایذای قولی، ایذای فعلی، یا تحقیر قولی، تحقیر فعلی، استهزا، اینا هست که 2-3 تا عنوان عام بسیار مهم ریشه ای داره که همون ایذا و تحقیر و امثال اینها باشه. بعد در اون شاخه قولی، اون وقت ما عرض شود که 20 تا 15 تا عنوان داریم که عناوینش رو دیروز کم و بیش هم بهش اشاره کردیم، که یکی از عناوین مهمش همین سب و شتم و لعن و امثال این هاست. و سب و شتم را ما از نگاه لغت و همینطور با اون تحلیلی که فقها داشتند مطرح کردیم، و جنبندی هم در اون تحلیل داشتیم که حاصل اون جنبندی هم اینه که سب و شتم همون اهانت قولی است که با توصیف بد از اشخاص به عمل میاد. این تعریف تقریبا جامع و مانع سب و شتمه. مفاهیمی که با این مفهوم سب مرتبطن طبعا به 2 دسته تقسیم میشن بر اساس تحلیل هایی که دیروز عرض کردیم. یک دسته مفاهیمی که تقریبا مرادف با این مفهومند، و یک دسته هم مفاهیمی که با اون نسبتی دارن ولی مرادف نیستن، یا اون خصوص مطلقه یا من وجهه. این مفاهیم در این 2 دسته قرار میگیرن که من حالا سریع این مفاهیم رو در 2 دسته عرض میکنم. مفاهیمی که تقریبا مترادفه، این که تقریبا میگیم چون در لغت به دلیل اینکه ریشه های لغت متفاوته و علاقه ها و القه های با اون ریشه ها هم محفوظه و ملاحظات دقیق و ریزی در عرب هست، خود ترادف مطلق و خیلی سرراست سخت آدم ادعا بکنه. ولی حالا در گروه اول اوناییست که تقریبا مترادفن. اینایی که تقریبا مترادفن از شود که این مفاهیم هستن، از شود که ذم یا مذمت، ذم و ناس، یا فحش. فحش هم همون گناه آشکاره که در این یکی از اصطلاحاتش 2 تا اصطلاح داره. یکی اصطلاح عام داره که فحشا و اینا که گفته میشه اعمالم رو شامل میشه، ولی یک معنای خاصی داره که تقریبا مسابقه با سب و شتمه. عرض شود که بزا با ذال، اونم همینطوره، در تعریفش هم همین قول ناهنجار به دیگران و نسبت ناهنجار داد. و عرض شود که و طعن است که در اخبار و احادیث هم وارد شده، اینا داریم، و حجب و هجاء هست. و عرض شود که اینا تقریبا مفاهیمی است که شتم و سبم که عرض کردم، عرض شود که تقریبا یک نوع ترادفی می شود گفت و قرب زیادی داره با این مفهومی که اینجا مطرح شد. اما گروه دوم مفاهیمی که به نحوی مرتبط با اینه، ولی به نحوی حالا اون خصوص منوجه غالباً و گاهی هم عرض شود که مطلقه، اون مفاهیم هم همونطور که بعضی شده روز اشاره کردیم عبارت از این هاست. عرض شود که سخریه، استهزا، و عرض شود که همز و لمز. حالا تو این همز و لمز بعضی اونها را مرادف گرفتن و هر دو را مرادف غیبت گرفتن، بعضی اینها را اهم از غیبت گرفتن، میگن در حضور شخصم وقتی که بدگویی بکنی شاملش میشه، اصطلاحش اختلاف در معناش. عرض شود که و غیبت، قذف، قذف هم همون نسبت ناهنجار دادن به شخص منطقه اخصه، اونایی که قبلی گفتیم اخص منوجه، ولی قذف اخصه، برای اینکه قذف نسبت ناروا دادن به شخصه که اهانت به اوست، منطقه نسبتهای خاصه که حدم داره، نه هر نسبت بدی، نسبتهای خاصیه که در اونجا آمده. و عرض شود که تهمت و بهتانه، و عرض شود که اینا هست. اون عناوین کلیترش هم که ایذاء و تحقیر و اینها بود که اونها البته در اقوال و غیر اقواله، ولی این عناوین همه، این دو دسته‌ای که امروز ذکر کردیم، اینا همه نه، غالبا غیر از اون سخری و اونها، غالبا غیر از سخری و تخفیف، بقیهش عرض شود که اون چیزهای قولی است، منتها بعضی از این عناوین مذمومه قولی در ارتباط با دیگران تقریبا مرادف با سب و شتمه، و بعضی هم نه، مرادف نیست، و حالا مؤخص من وجه مطلقه. خب اینم که از این مسئله. عرض شد که یک بحث دیگری هم ما سابق داشتیم که راجع به انشاء و اخباره و عنوان قصدیه، که چون قبلا گفتیم دیگه حالا ضمن بحث‌های بعدی بهش اشاره میکنیم. یک بحث این بوده که آیا سب و شتم اخباره یا انشاءه. یک بحث هم این بوده که اینا عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست، که این رو چون سابق بحث کردیم من دیگه الان تکرارش نمی کنم که طول می کشه، و منتها ضمن مباحث بعدی اونا را مورد توجه قرار خواهیم داد. سلام علیکم. این عرض شود که بحث مقدماتی ما در مفهوم شناسی سب بود، و عرض شود که نسبتی که با مفاهیم از شود که متناظر و متشابه خود داره، حاصل بحثم که دیروز عرض کردیم و تعریفم روشن شد. خب حالا وارد بحث بشیم که با دلیل بر حرمت سب چیز. سب که بحث ما اینه که ادله بعد از این مقدمات مفهوم شناسی و نکات مقدماتی، بخش دوم ادله حرمت سب، و بخش سوم تضییلات و تبصره ها و از شبه تکمله های بحثه که در بخش سوم و بعد از پایان بحث بهش میپردازیم. اما حالا وارد بخش دوم که بشیم، در ادله حرمت سب دو دلیل را دلیل عقل را قبلا بحث کردیم. دلیل اول بر حرمت سب دلیل عقلی است که حکم عقلی مستقله، این را سابق بحث کردیم. محور بعدی آیات قرآن است، آیات شریفه است که دلالت بر حرمت سب میکنه. در آیات هم ما 3-4 آیه رو مطرح میکنیم، میشود آیات بیشتری هم آورد، ولی اونهایی که بیشتر مرتبطه 3 یا 4 آیه است. آیه اول را قبلا بحث کردیم که آیه 148 سوره نساء است که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. در این آیه ما 7-8-10 جهت بحث کردیم و عرض شود که کسانی هم که حالا میتونن اون نوار سابق رو ملاحظه بکنن. این آیه اوله. و اما آیه دوم که الان میخوایم بحث بکنیم، بنابراین در ادله ما دلیل عقل و آیه شریفه 148 سوره نساء آیه بلال جهر به سوره بحث کردیم، میرسیم به آیه دوم که دلیل سومه. اون آیه، آیه 30 سوره حج. این آیه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، 148 سوره نساء سابق سال گذشته روزهای آخر بحث مطرح کردیم، مفصل هم دو سه جلسه فکر میکنم بحث کردیم که نواراش هم هست. آیه دوم آیه 30 سوره حج، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. به این آیه، به این فراز و فقره واجتنبوا قول الزور تمسک شده که مقصود از قول زور قول باطل هست و یکی از مصادیق قول باطل سب دشنام به دیگرانه، اسناد نقصی به دیگران هست که موجب اهانت و تنقیص دیگرانه، که تعریف سب این بود، نقصی را به اون نسبت میدیم که موجب اهانت و تنقیص و اینهاست. خب یکی از مصادیق قول باطل و سخن ناروا و باطل سب دشنام، اسناد وصفهای ناپسند مثل وصفهای حیوانی، وصفهای معصیت آلود، وصفهای عرض شود که موجب تحقیر دیگران، اینا همه نوعی قول باطل و ناروا. این استدلال فی الجمله به این آیه شریف است. عرض شود که این استدلال مورد قبول گروهی از فقها قرار گرفته است، به دلیل اینکه میگن قول زور یعنی قول باطل، قول ناروا ناحق، و دشنام هم قول ناروایی است، قول ناحقی است، ناسزاست. و خیلی ها این را قبول دارند و کسی بعضی همین را قبول ندارند، از جمله مرحوم شیخون الاستاذ حضرت آقای تبریزی رحمت الله علیه که در همین ارشاد و طالبشون فرمودن که نه، به این آیه برای بحث ما نمیشود استدلال کرد و لااقل استدلال به این منطبق بر بحث ما به طور کامل نیست، همه مصادیق سب را نمیتونه بگیره. که من فرمایش ایشون را حالا یک توضیح میدم، بعد وارد میشیم که خود آیه را یک تحلیل جامعی ازش به عمل بیاریم. حضرت آیه تبریزی رحمت الله علیه اینجور میفرمان که مقصود از زور در اینجا باطله، و باطل هم یعنی کلام غیر مطابق با واقع. زور را اینجور معنا کردن، زور یعنی باطل، و باطل هم کلامی است که غیر مطابق با واقع هست، و این منطبق بر همون بحث کذب میشه در مقابل صدق. ما قضایا بر دو قسم تقسیم میشه، قضایای صادقه و قضایای کاذبه. ملاک صدق و کذب هم بنابر اونچه که مشهوره بین فلاسفه و مناطقی عرض شود که الهی و اسلامی است، همون مطابقت قضیه است با نفس الامر، با عالم واقع. قضیه‌ای که با نفس الامر و عالم واقع منطبق باشه و مطابق باشه میشه صادق و حق، و قضیه‌ای که مطابق با اون نباشه میشه کاذب و باطل. زور هم یعنی قول باطل، یعنی قضیه باطله، قضیه‌ای که مطابق با واقع نیست. خب اگر این باشه، اون وقت ایشون بفرمان که این مفهوم آیه است. نکته دیگری هم که ایشون بفرمان اینه که عرض شود که نظیر مرحوم عرض شود که ایروانی، ایشون هم گویا نظرشون این است که سب و دشنام و شتم از مقوله انشاء نه اخبار، از مقوله انشاء نه اخبار. اون وقت در انشاءات دیگه معنا نداره بگیم این قول باطله یا کاذبه، صادقه یا کاذبه. تقسیم قضایا به صادقه و کاذبه مربوط به قضایای خبریه، جمله های خبری است. جمله انشائی نمیشه بگیم صادقه یا کاذبه، توجه کردید؟ و از این جهت آیه می‌فرماد که از گفتارهای باطل که قضایای کاذبه است اجتناب بکنید. قضایای کاذبه قسمی از جمله‌های خبریه است و دشنام و سب از مقوله انشاء و مقابل خبره، در اون اصلا خبر کاذب مربوط جمله خبریه است، باطل و زور مربوط جمله خبریه است، و سب و دشنام و لعن و اینها از مقوله انشاءه، خطابش میکنه یا کلب یا چی یا چی، اینا جو انشائیاته و این دیگه نمیتونه بگیم صادق و کاذبه. اگرم اون جمله التزامیه اون مدلول التزامی شده در نظر بگیرید، که وقتی که میگه کلب معناش اینه که داره نسبت کلب به او میده، در دل این انشاء یک مدلول التزامی وجود داره که داره نسبت کلبیت به او میده، اونم بگیرید، اون وقت همیشه اینجور نیست که مدلول خبری این سب و شتم کاذب باشه. وقتی که به یک کسی میگه احمق یا کودن، گاهی واقعا همینطوره، شخص کودنه، احمقه یا صفات کلب درشه و حداقل مجازش مانعی نداره، مثل که به رجل شجاع میگن اسد، که کذب نیست، با یک مجازه و ملاحظه ایه و صادقه، منتها صدق جمله مجازیه، کلمه مجاز مجازن به کار رفته. اینجا هم خیلی وقتها این سب و شتم و اینها اوصافی رو به کسی نسبت میده که به نحو مجاز صادقه، یا گاهی حتی حقیقتش هم صادقه، بلذا اینجوری نیست که باطل باشه. بنابراین عرض شود که، ولی در این حال ما میگیم اشکال داره. بنابراین اشکال حضرت آقای تبریزی رحمت الله علیه این است که مدلول خود سب و لعن و سب و شتم و اینها که جمله خبریه نیست، انشایی است بنابر نظرش، مدلول مطابقیش، و این از قول باطل و قضیه کاذبه دیگه شامل این نمیشه. آیا میگه قول باطل قضیه کاذبه، این کذب نیست، چون مدلول اینها انشاءه، انشاء اصلا مقسم صدق و کذب نیست. این اولا. ثانیاً مدلول التزامی این هم که وقتی میگه یا کلب یا حمار یا نمیدونم احمق و امثال اینها، مدلول التزامیش خبریه است، یعنی داره نسبتی میده به او. اون مدلول التزامی هم اینجور نیست که همیشه کاذب باشه، خیلی وقتا با یک عرض شود که علقه و علاقه و به نحو مجاز یا حقیقت صادقه، ولذا قول باطل نیست که بگیم کاذبه، ولی زایشون میفرمان این آیه شامل بحث ما نمیشود. بهش میرسیم در مناقشه اینا. حالا من طرح بحث کردم، بهش میرسیم، تک تک این جمله ها و کلمه ها محل بحثه و عرض خواهیم کرد. اون تو تزییلات و اینها میگیم که جمله هایی از این قبیل یا خفیفتر از اینها در روابط پدر و پسر یا دوستان یا استاد و شاگرد، اینا تو تزییلات بحث میکنیم، الان در تزییلات بحث میکنیم. انشائیه، انشاء میکنه، میگه اینجوریه هست، توجه کردید؟ انشاء به اینه که، یعنی ایقاع میکنه، نمیگه که اینجوری، میگه من او را اینجوری قرار میدهم او را اینجوری، جعل میکنه، ایقاع میکنه، نه اینکه بگه اینجوری هست، میگه من اینجوری میگم هست، اینجوریه. حالا اینم رو بعد صحبت میکنیم. ببینید این طرح موضوع بود، استدلال شده به آیه شریفه وجتنبوا قول الزور، و برخی شد کثیری از فقها این استدلال رو قبول دارن، برای اینکه میگن قول زور شامل سب و شتم و لعن میشه، و اما برخی از جمله مرحوم آقای تبریزی میگن نه، قول زور باطله، باطلم جمله خبریه است و شامل سب و لعن و اینها که انشاء نمی شود. از حیث اون جمله خبریه ضمنی او هم همیشه نیست که اینجوری نیست که کاذب باشه، ولی با اینکه کاذب نیست ما میگیم اشکال داره. پس این آیه ربطی به بحث ما نداره، این طرح بحث. اما ما قبل از اینکه حالا بیایم نقد بکنیم یا بررسی بکنیم فرمایش آقای تبریزی یا فرمایش فقها، یک عرض شود که بحثی راجب کلیت آیه داشته باشیم، هم مفهوم شناسیش و نکاتی که در آیه هست، بعد برگردیم. به همون شکلی که ما آیات وارد میشیم، جهاتی از بحث در این آیه هست که عرض میکنیم. جهت اولا اینه که این آیه، سیاق آیه و قبل و بعد این فرازها را یک ملاحظه داشته باشیم. این جمله اجتنبو قول اجتنبو رجس من الاوثان و اجتنبو قول الزور که در پایان آیه 30 سوره حج آمده، بخش آخر آیه است نه تمام آیه، این در سیاق آیات حج قرار گرفته. عرض شود که از اون آیه دو سه آیه قبل شروع میشه که و اذن فی الناس بالحج، عرض شود که یعتین من کل فج عمیق و علا کل ضامر و یعتین رجالا و علا کل ضامر، بله هر که یعتین من کل فج عمیق و علا کل رجالا و علا کل ضامر، اینجوریست که به حضرت خطاب میکنه، به حضرت ابراهیم خطاب میکنه که اعلام به حج بکن که از هر سو بیان به اینجا. بعد عرض شود که آیات در ادامهش مربوط به عرض شود که مناسک و من یعظم حرمات الله هست. اول این آیه در سیاق آیات حج که مربوط به هم اون عرض شود که قربانی کردن حیوانات، که قدیم اینطور بود که در خود اعمال حج عرشبت در مراسم حج و در خانه خدا بت‌ها بود و ذبح هم که میکردن برای بت‌ها ذبح میکردن و خون اون ذبیحه را هم به سر و صورت اون بت‌ها میمالیدن. این آیات تأکیدی بر اصل مراسم حج و عظمت و شکوه و فلسفه و اسرار حج و عرض شود که نوعی هم مقابله و مبارزه با این مناسک تحریف شده حج و اشتباهات و آسیب‌هایی که وارد حج شده، این در اونجا هست و همینجور حج را مطرح می‌کنه و این مناسک حج تا اول این آیه میاد که ذالکه و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، عرض شود که و احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، که کسی که این حرمت ها و مناسک درست را حفظ بکنه این برای خود او خوب است. و بعد می فرماد و احلت لکم بهیمت، به مناسبت ذبح بهائم و ذبایح در حج اشاره به یک قاعده کلی شده که احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، مگر اون چیزایی که برای شما بیان می شود. بیان می شود مرحوم علامه طباطبایی دارن، یعنی اونی که استمراره، یعنی اونی که بیان شده یا بعد بیان میشه، چون بعضی از اون محرمات ذبح در مثلا سوره مائده اومده، بعضیش سوره انعام اومده، بعضیش قبل از این سوره است، بعضی بعد از اینه. این آیه به نحو قضیه حقیقی است که احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، مگر اون استثناءاتی که در سوره مائده و انعام و جاهای دیگه اومده. بعد از این در این فضای حج و ذبح و متناسب با اون فضایی که وجود داشته که اوثان در خانه خدا نصب شده بوده و بعد ذبح هم که میکردن خون اون قربانی را بر خود اون هم در ذبح، دو سه تا اشکال وجود داشته. یکی این که وقت ذبح نام اون اوثان و اسنام را میبردن نه نام خدا را، بعد هم خون او را به سر و صورت اون بت‌ها میمالیدن. در این فضا آیه میفرماد که بعد از این روندی که داره این آیات، فجتنبو عرض شود که متفرع بر اون آیه میکنه که گفتیم حرمات الله را بزرگ بدارید و در مسیر اون حرمات الله حرکت بکنید، میفرماد که فجتنبو رجس من الاوثان وجتنبو قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین. میگه میفرماد که دو اجتناب بکنید از رجس که عبارت از اوثانه که من بیانیه است بنابر اون چه که ظاهر آیه است، بعضی هم من ابتداییه یا من تبعیضیه گرفتن که خیلی سرراست نیست، اینا مرحوم علامه داره. اجتنبو رجس من الاوثان، از آلودگی ها و چرکی ها پرهیز بکنید. این آلودگی که اینجا میگیم منظور آلودگی های ظاهری نجس و اینها نیست، منظور اوثان بت هاست. از بت ها پرهیز بکنید، که پرهیز از بت ها اینجا خود این جمله اول اعم از اینه که شمول داره اجتناب. ببینید اجتناب تعلق به رجس گرفته، اجتناب از شی معناش اینه که عمل متعلق به او را انجام نده. این حذف متعلق دلیل بر عمومه، یعنی اوثان را عبادت نکنید، نام اونها را هنگام ذبح نبرید، پرهیز بکنید، اینا را بذارید کنار، نگهش ندارید، مقابلش عبادت نکنید، نام اونها را بر ذبایح نبرید. اینا همه را میگیره، چون بحث نام اوثان یا خدا بر ذبیحه و این تسمیه، در واقع تسمیه این در ذبح هم اجتناب بکنید. اجتناب الرجس من الاوثان یعنی بت نپرستید، بت را در خانه خدا قرار ندید و وقت ذبح هم نام بت را نبرید. بعد هم خونی هم که در ذبیحه را داشته اونم بر بت نمالید. همه اینا را میگیره، چون همه اینا جزء سنن جاهلی بوده و این آیات در مقابل همه این سنن ایستاده. این آیات هم میخواد بگه بت‌ها نباید پرستیده بشن، بت‌ها باید از بین برن، بت‌ها از خانه خدا باید برچیده بشن، و هم این که وقت ذبح نام بت نبرید، ذبح هم که کردید خون اونها را بر سر و صورت این بت‌ها نمالید. همه اینا را میگیره اجتناب الرجس من الاوثان. و از شبات که واجتنب قول الزور، بعد هم میفرماد واجتنب قول الزور. پس تا اینجا این نکته و جهت اول بحث اینه که جایگاه این دو جمله و فقره مبارکه در این آیه در مجموع آیات معلوم بشه، جایگاه این دو تا جمله در بحث حج و اعمال حج و ذبیحه است و مسائلی از این قبیل که در این جایگاه این دو جمله قرار گرفته. این جهت که این ارتباط میتونه خود راهگشا باشه برای بعضی از نکاتی که بعد عرض میکنه. نکته بعدی اینه که در حالا میام روی جمله‌ای که محل بحث خودمونه، تو اجتناب الرجس من الاوثان نکاتی متعددی است که چون بحث ما نیست عرض نمی‌کنیم. اجمالا تو همین جهت قبلی عرض کردیم اجتناب الرجس من الاوثان که میگیم یعنی همه، چون نداره از اجتناب عین که میگه، یعنی هر فعلی که متعلق او از اون پرهیز بکنی. اینو قبلا هم ظاهرا به مناسبتی در بحث اسنام و بت و اینها بحث کردیم این را. و اما جهت دوم حالا در که نزدیک میشیم به بحث خود اجتناب و قول از زور، اینه اجتناب. اجتناب عرض شود که در مقاییس آمده. این کتاب مقاییس چاپ های قدیم اون یک ترتیب خود پیچیده ای داره، پیدا کردن لغتون خود وقت میاره، تا چیز خیلی سختی نیست، ولی این چاپ جدیدی در همین حوزه دانشگاه، انتشارات حوزه دانشگاه انجام داده که من آورده رو همین مدل مثل المنجد و اینها. اون را اگه پیدا بکنید یک جلدیه، خیلی کتاب خب مقاییس هم کتاب بسیار مهم لغته، دسترسی به اون دیگه خیلی راحت میشه. اون وقت آخرش هم یک فهرست هایی نداره، کتاب خوبی است. مقاییس از کتاب لغت ابن نمیدونم مال صاحب مقاییس از شاید که ابن منظور گفت کفایه برای که یادش رفت، گفت من صاحب کفایه اینا من صاحب مقاییس لغت از کتاب مشهور لغت نویسندش کی چی؟ ابن فارس ها. ابن فارس از ابن فارس کتاب قدیمی است دیگه، جزء 4-5 کتاب اصلی لغته، منتها این تجدید چاپی که شده تبویب مطابق با همین کتاب های امروز ما در آمده. در اونجا اجتناب مفهومش واضحه، در اونجا گفته شده که ماده جن دو تا اصل داره، یکی اصلش معنی ناحیه است، یکی هم اصل دومش معنی بعده. اجتناب در واقع همون بعده در اینجا، یعنی دوری گزیدن، اجتنبو یعنی دوری گزیدن، و عرض شود که دور شدن از چیزی است. این دور شدن عرض شود که گاهی متعلقش فعله، گاهی قوله، گاهی هر دوه. در اینجا این دور شدن متعلقش قوله، اجتنبو دور شدن. این یه نکته که حالا واژه و ماده اجتناب همون دوری گزیدن جن معنای دوری است و به باب افتعالم که میاد اجتناب همون دوری گزیدنه. نکته بعدی و جهت بعدی در این آیه قوله. در باب قول هم اشاد که دو سه تا عرض شود که معنا برای قول ذکر شده که همش البته به یک اصل برمیگرده. یکی قول گاهی گفته میشه و عرض شود که مقصود از قول همون کلام ملفوظه، کلام ملفوظی است که دارای معناست، یعنی اونی که از زبان خارج میشود، این یک معنای قوله. قول یعنی کلام ملفوظ. گاهی هم گفته میشه قول شامل کلام مکتوب میشه، اونم یک کاربرد دیگرشه. کاربرد سومش هم قول به معنای از شود که عقیده است و نظره. علتش هم اینه که اون انظار و عقاید و عقاید اشخاص، اینها هم یعنی متصورات و تصدیقات اشخاص و آرائشون، چون در ذهن در قالب الفاظ بازسازی میشه. آدم فکرم که میکنه، فکر ما در قالب لفظه. این هم یه بحث فلسفی یا روانشناختی وجود داره که آیا ما فکر در غیر قالب لفظ میتونیم داشته باشیم یا نه. اون چی که مسلمه اینه که غالبا ما وقتی فکر میکنیم در چارچوب الفاظ فکر میکنیم، یعنی در قالب یک زبان فکر میکنیم. و آیا میشود بدون قالب زبانی فکر کرد یا نه، این بحث حالا فلسفی روانشناختیه که جای خودش دیگه. اما خب قالبش اینطوره، وقتی ما فکر میکنیم، الان دقت بکنید، فکر ما در قالب زبانه. هر کسی هم در قالب زبان اولیه خودش هم فکر میکنه. به زبان دومی کسی یاد بگیره که بتونه فکر بکنه در قالب زبان بعدی، این خیلی دیریاب و دشواره. از این جهت که غالبا تفکرات ما در قالب الفاظ و زبانه، از این جهت به اون عقاید ما هم اقوال گفته میشه. میگیم قول فلانی اینه، قول فلانی اینه، یعنی اون عقایدشه. این حالا حداقل این سه کاربردی که داره. کاربردهای دیگری هم داره در مفردات راغب، راغب اسمانی، اینا بیش آمده، من تا این دو سه تاش خیلی رایج تره. عرض شود که خب این دو سه تا کاربردی که داره، با ملاحظه اینها اون وقت سوالی که این جهت سوم در آیه اینه که سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اجتنب و قول از زور. اینجا قول در اینجا به معنای همون کلام ملفوظه یا مکتوبه یا هر دوی اینهاست، و یا اینکه قول شامل حتی عرض شود که عقیده هم میشه. عرض شود که اون چی که از کلمات مفسرین اینجا استفاده میشه اینه که اینجا قول مقصود همون کاربرد اوله و احیانا حالا شامل مکتوب هم میشه، چون مکتوب همیشه تابع اون لفظه. آدم وقتی دشنام میده چی میکنه، بگوید یا یه جای بنویسه و ببینن اون را، تایپش بکنه و در مقام چی باشه اون میگیره. ظاهر کلمات اینه که کلمات مفصل اینه که از میان این سه احتمال قول شامل همون احتمال اول و دوم میشه. اجتنب و قول از زور یعنی اون سخن، یعنی کذبه. حالا این سخن کذب گفته بشه یا عرض شود که نوشته بشه. و حالا عرض میکنم، اما اینکه بیاد شامل اون عقیده کاذب بشه، عقیده باطل بشه، عقیده کاذب بشه، این چیزی در کلمات و اینها نیامده. ولی ظاهرش اینه که در اینجا ما همونطور که ایشون هم میگن، یعنی میشود بگیم قول شامل اون عقاید باطل هم میشود، یعنی اون عقیده کاذب، عقیده باطل هم آیا میگه از اون عقیده هم اجتناب بکنید. شمول قول نسبت به قول لفظی و کتبی و ذهنی بعید نیست. اینا موجود نیست که مشترک لفظی باشه که بگیم نمیشه همه را بگیره، گرچه مشترک استعمال لفظ در مشترک لفظی هم اگر قرینه‌ای داشته باشه و مناسب باشه دونها، اونم مانعی نداره از نظر عقلی. همونطور که پارسال هم گفتیم، سال قبل گفتم که عقیده خود ما اینه که هم مشترک لفظی وجود داره، هم استعمال در مشترک لفظی جای ممکنه و هم واقع هم شده با قرائن در قرآن و در خیلی جاها. البته قول ممکنه ما بگیم اینجا در واقع اصلا مشترک لفظی نیست، اون کلام ملفوظی که میگیم اون عقیدم نوعی ملفوظه در عالم ذهنه، اون الفاظ ذهنی است دیگه، مثل حدیث و نفس. بعید نیست گرچه ظاهر کلمات اینه که همه اینا رو هم کردن بر اون چی که انسان میگه و کاذبه، گفتارهای کاذبه، ولی ممکنه بگیم عقاید کاذب هم مشمول اینه، یعنی از عقاید ناصحیح اجتناب بکنیم، ممکنه بگیم شامل این میشه، مانعی نداره و با اعتبارم جوره. اتفاقا با خود آیه هم که بیشتر حالا بحثای بت و یعنی هم بحثای اعتقادیه هم بحثای چی هست، بعدش هم میگه حنفاء لله غیر مشرکین به، که بحث شرک و توحید آمده. بعید نیست که بگیم همانطور که اجتناب الرجس من الاوثان هم یه بعد اعتقادی داره، یعنی از این اینا رو عبادت نکنید، قبول نکنید، و هم بعد عملی داره، یعنی عبادت نکنید و نام اونها نبرید برای ذبیحه. اجتناب الرجس من الاوثان هم خطاب کلامی است هم فقهیه، یعنی هم بحثای اعتقادی رو میگیره هم بحثای عملی رو میگیره. اجتنب و قول الزور، اگر قول را احتمال اول و دوم بگیریم، یعنی قول گفتاری و نوشتاری بگیریم، میشه یک بحث عملی و فقهی محض. اما اگر بگیم قول شامل عقاید هم میشود، اون وقت یک خطاب کلامی هم میشه، یعنی یه نوع فقه اعتقادی هم میشود. ظاهر البته مفسرین طرح نشده این بحث، ابدای احتماله، ظاهر مفسرین اینه که قول اینجا مقصود گفتارها و گفتارهاست، ولی لذا میشه فقه عملی، داره میگه از حرفای باطل سخن دروغ اجتناب بکنید، سخن ناروا اجتناب بکنید. ولی اگر بگوییم قول در اینجا شامل اعتقاد و اون اصطلاح سوم هم میشود، اون وقت اجتناب و قول از زور یک بار جدیدی هم پیدا میکنه، یعنی از عقاید باطل هم اجتناب بکنیم. بعید نیست با توجه به خود سیاق و اینها که بگیم قول اینجا در واقع قول که میگیم معنای عام میداره، یعنی اونی که عرض شود که قالب زبانی داره، چه حالا به زبان جاری بشه یا در قلم بر قلم جاری بشه یا در ذهن این قول تحقق پیدا بکنه، چون عقیده باطل هم قولیست، منتها قول نفسی است، مثل همون کلام نفسی که در کفایه خوندید، یه نوع کلام نفسی است، یه نوع حدیث و نفس قول باطل. وقتی میگه معاذ الله مثلا رجعت رو مثلا قبول نداره، و همین در یه قالب لفظی تو ذهنش محقق میشه، اون وقت عرض شود که میشه قول. بعید نیست ظاهره، یعنی اینجا میشه بگیم با توجه به این جهت سوم بحث، دو نظر میتونیم بگیم در آیه هست. یک نظر این که قول مخصوص همون فقط شامل قول گفتاری و نوشتاری میشود، ملفوظ و مکتوب میشه. نظر دوم اینه که نه، شامل قول متصور و معتقد و قول ذهنی و نفسی که عقاید میشه، شامل اونم میشه. اگر بگیم اون اولیه فقط داره یک حرمت نفس، حرمت رو یک عمل آورده، عمل جوارحی ظاهری آورده، ولی اگر احتمال دوم پذیریم، حرمت را جعل میکنه هم روی این اعمال جوارحی که گفتار و نوشتاره، هم روی یک عملیات ذهنی که همون اعتقاد باشه، که همون فقه العقیده میشه در واقع. این هم یک جهت در اینجا. بله بله، ما اینا کاملا توجه دارم. اون چه که در روایات ما داریم در بیان مصادیق و مفسرین همه رو قول لفظی و کتبی و شفاهیه، توجه کردید؟ و حالا با یک چیزی میشه مکتوبش هم رو بگیم میگیره یا چیزا. اما هیچ کدام از این روایات، همه شد دیدم در دارالمنصور و نور الثقلین و اینها، هیچ کدام حصر نیست، همه تطبیقه. مثلا کلمات مفسرین هم احتمالا مثلا توجهی خیلی به این نکته نداشتن یا چه نبوده. این که کسی بحث بکنه یا دلیلی بر حصر اینجا ما داشته باشیم، این نیست. مگر اینکه کسی بگه ظاهر قول همین کلام مکتوب و ملفوظه. ولی اگر بگیم که در قرآن گاهی هم قول معنای اعتقادات اونها به کار رفته، اون وقت میتونه شامل اون بشه. البته الانم من نفی نمیکنم یه ظهور ابتدایی حداقل وجود داره، برای اینکه قول یعنی همینی که میگه و زبان جاری میشه. حالا با یک نوع عنایتی میشود بگیم مکتوبم ملحق به اون میشه. شمولش نسبت به عقاید ظهور اولیه‌اش نیست، ولی بعید نیست با توجه به کاربرد قول در اعتقاداتون شامل اون بشه. من اصراری بر این هر به طور قطع ندارم، اما خواستم طرح بحث بکنم چون این بحث در کتب تفسیری نیامده بود.
قول با عقیده
است، بله، اون وقت گفتن یک عقیده باطل که مشمول این هست قطعا، اینکه یک امر باطلی را به زبان جاری بکنه، اون که قطعا مشمول اینه. ما میخوایم بگیم نه، اصلا کار به خود اون وجود ذهنیش که قول ذهنیست، اونم مصداق آیه باشه. اینم بعید نیست، ولی وقتی که به زبان جاری میشه که مشمول آیه هست. همون اگر احتمال اول رو بگیم شاملش نمیشه چون به زبان جاری نشده، ولی اگر احتمال دوم بگیم قول، حتی اون معتقدات و متصورات ما که خود اونم قول نفسیست شامل اونم میشود، اون وقت آیه اونو میگیره. ظهور اولی آیه البته ظهور ابتداییش همون قول، یعنی کلامی است که به زبان جاری بشه، ولی به هر حال چون کاربرد قول در اون کلام نفسی و اعتقادات چه هم در هم قرآن و در روایات وجود داره، ممکنه بگیم شمول و داره و اونم رو میگیره. نه، همون اندازش که همون که ارادی شد، نه اون که مانعی نداره، اون اصلا اون قرینه داریم که هرچه ارادی نیست اصلا خطابات اونو نمیگیره، ولی اونجایی که ارادی هست میگیم اونو میگیره، ارادی که نباشه که خطاب ازش منصرفه. خب حالا ببینید، این بحث نیست جایی، ما حالا خواستیم طرح بحثی بکنیم دیگه که توجهی به این باشه. قطعا ظهور اولیش همونیست که همه دارن میگن و رد میشن میدن، ولی بعید نیست بگیم اونم رو شامل میشه. آره، نه اگر نه صرف خطور در ذهن، این کسی نگفته، توجه که اون کسی نگفته. آره نه نه، اعتقاد به او، چون خطاب وقتی تعلق به عمل میگیره باید ارادی باشه، اون چی که ارادیه میتونه نهی ازش بکنه، ولی ارادی نباشه نهی ازش نداره. و اون خطور صرف، البته دلائل خاص هم داریم که میگه مانعی نداره، اون استثناء مخصص داره که میگه خطورات ذهنی شما نگران نباشید مانعی نداره. خب این کفایت بحث در اینجا دیگه، چون حالا طرح بحثش به همین اندازش هست. یک نکته دیگه هم در آیه هست که حالا این در همون اجتناب باست بگم الان عرض بکنم، و اونی که اجتناب گفتیم معنی بعد اونشو گفتیم، این الان امره، اجتناب امره، اینم نکته دیگه در باب اجتنابه، اجتناب امره به دور شدنه. ولی اینجا یک سوالی مطرح میشه که این امر به دور شدن امره یا در واقعش این نهیه، یعنی میخواد بگه که اجتنبو از رجس معناش اینه که یعنی عبادتش نکنید، نزدیکش نشید، اسمش نبرید، نهیه. خب امر و نهی بودنش هم یه آثاری پیدا میکنه در اجتماع امر و نهی و در نمیدونم اهم و مهم و تضاهمات، و خیلی جا این ثمر داره که اینو اجتنبو رو امر بگیریم یا نهی بگیریم. معمولا این اجتنبو رو هر شبات که ولو ظاهر امری داره، خیلی وقتها این رو در حقیقت نوعی نهی میگیرن. وقتی میگن اجتناب از فحش بکن، این معناش اینه که نه اینکه امر به ترکه، در واقع نهی از فعله. اینم بعید نیست که از نظر عرفی اینطور باشه که گرچه ظاهر امر به ترکه، توجه کردید؟
مثل که خیلی از
خیلی هم حرف هستی، حالا هرچی مثل این باشه اونم مشمول اینه. یک سؤاله، این نوع واژه ها وقتی میگه که مثلا میگه ترک بکن این را، دور بشو از این، آیا ما ظاهر اولیه این رو باید بگیریم که امر به ترکه، امر به دور شدنه، یا اینکه نه این برمیگرده در واقع ولو سیاقت ظاهری این امر به ترکه یا امر به دور شدنه، ولی در واقع یعنی میخواد بگه که اون فعل رو انجام، نهی از اون فعله. میگه ترک بکن شرب و اکل و شرب را در روزه، این واجب است ترک، یا اینکه در واقع میخواد بگه که اکل و شرب در نهی میکنه از اکل و شرب در هنگام روزه. اینم یک سوالیه در این نوع موارد و دو احتمال هم در بابش وجود داره که ظاهر اولیه قطعا همینه، ظاهرش اینه که یعنی امر به ترک میکنه، امر به دوری میکنه و عرض شود که حمل اون بر اون احتمال بعدی خلاف اون ظاهر سیاقت لفظی و قالب لفظی اینه. اما بعضی میگن در ارتکازات عرفی ما اینطوره که این کلماتی مثل ترک و بعد و اینها خودشون مستقیم متعارف نیست که مستقیم متعلق امر و نه امر و اینها قرار بگیره، در واقع میخواد بگه اون فعل رو ترک بکن، برای تأکیدش میاد میگه که دور بشو ازش، در برای تأکیده این در حقیقت. بله اینجوری میگه، آره میخواد بگه که در واقع میخواد بگه که اون کار را انجام نده، نهیه، منتها اجتناب رو گفته برای تأکید بر اون نهیه. این دوتا احتمال در اینه، خیلی جایی احتمال هستا، جاهایی که امر تعلق به یک مادهی میگیره که خود او متعلقی داره، یعنی مثل ترکه، مثل بعده. این دوتا احتمال در بابشه، یکی این که واقعا اینجا امره، علاوه بر اینکه ظاهرش امره، واقعا هم امره، متعلق امرم اون دور شدنه یا ترکه. یک احتمال اینه که نه، واقع این مسئله نهی از اون فعله، نهی از کذبه، نهی از قول باطله، نهی از اکل و شربه، منتها برای اینکه اون نهی رو خیلی تأکید بکنه میگه اجتنبو، امر میاره روی دور شدنش، رو ترکش. این احتمال هم داده شده. البته علی رغم اینکه این پس دو احتماله، یکی اینکه ظاهر واقعا بگیم همین ظاهر رو بپذیریم، بگیم امر است این، یکی اینکه نه بگیم واقع مسئله یک نهی است برای تأکید، به جای اینکه بگه لا تأکلوا ولا تشربوا گفته اجتنبوا عن الاکل و الشرب، به جای لا تأکلوا لا تشربوا تأکیدن گفته اجتنبوا عن الاکل و الشرب، به جای اینکه بگه اجتنب الکذب لا تکذب گفته اجتنب عن الکذب، تأکید اونه، ولی واقعا نهیه. این احتمال دومه. البته خب ما اگر بخوایم ظاهر را بگیریم باید بگیم نه این امره. نمیدونم، ببین اینا رو برید پیداش کنید، ولی این واژه های معانی بیانیش نمیدونم، شاید اصلا نباشه، باشه نمیدونم. این چیزیست که متعارفه، یعنی ما به جایی که بگیم لا تأکل و لا تشرب میگیم اجتنب عن الاکل و الشرب، توجه کردید؟ یعنی واقعا همون نهی داریم اینجا، اتاق صیغه بیانش اینه. این احتمال دومه. البته خب ظاهر قصه اینه که ظاهرا هم احتمال اول درسته، که ظاهرش اینه که بالاخره اون امره، یعنی اینجا داره واجب میکند این ترک را، توجه کردید؟ الزام میکنه به ترک، ظاهرش همون احتمال اوله. این هم یک بحث در این آیه بحث. پس ما در اینجا تو این آیه شریفه یکی بحث مفهوم اجتناب رو گفتیم، یکی همین که امره یا نهیه گفتیم، جهت دیگرم این بود که قول را از حیث این که قول گفتاری و نوشتاری است فقط یا شامل عرض شود که اون اعتقادی هم می شود، اینم بحث کردیم. 5-6 جهت دیگه بحث هم در آیه هست که ما ببخشید، ما حقیقتش اینه که بنابود درس رو از هفته آینده شروع کنیم، چون دو روز احتمالا یه سفری یه کنفرانسی در روسیه است باید بریم، گرچه اون قطعی نشده ولی می ترسم احتمالی شما رو فردا بیارم اینجا که نباشه. بنابراین ما شنبه انشاءالله خدمتون هستیم.